بسم الله الرحمن الرحیم. دعای اول صحیفه سجادیه: ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. مفردات این جمله رو من توضیح میدم، بعد خود جمله معنا میشه، بعد اگر بحثی در مورد این جمله هست میشه درست میشه. مفرداتی که ما در اینجا داریم که احتیاج به توضیح دارن، یکی اراده است، یکی محبت. این دوتا مطلب در اینجا آمدن که باید توضیح داد بشن. سلام علیکم. اراده رو معتزله معنا کرده، اشاعره معنا کردن، حکما معنا کردن. معتزله اراده رو دو جور معنا میکنه: یکی اعتقاد به نفعه، من معتقد باشم به اینکه این کار نافعه، همین اعتقاد به نفع میشه اراده. تفسیر دوم اینه که اراده عبارت است از میلی که با اعتقاد به نفع به وجود میاد. یعنی انسان اعتقاد به نفع چیزی پیدا میکنه، بعد به دنبال این اعتقاد میلی براش پیدا میشه، اون میل رو میگن اراده. اینو نظر معتزله است. هر دوش بره. معتزله دو تا نظر داره: یکی این که اراده عبارت از اعتقاد به منفعت، دوم این که اراده عبارت از میلی که بعد از اعتقاد به منفعت حاصل میشه. اشاعره اراده رو صفت مخصص گرفتند، گفتند ما قدرت داریم بر انجام فعل و ترک فعل، هم انجام میشه مقدور ما، هم ترک میشه مقدور ما. بعد اراده یکی از این دو مقدور رو تخصیص میده، یعنی ما رو به سمت یکی از این دو مقدور سوق میده. هم فعل برامون ممکنه، هم ترک برامون ممکنه، هر دو مقدور ما هستند. اراده اونیست که ما رو به احد المقدورین وارد میکنه و همون بالخصوص رو در اختیار ما قرار میده و ما رو از اون مقدور دیگه منصرف میکنه. پس اراده مخصص احد المقدورینه، یعنی یکی از این دو مقدور رو تخصیص میزنه و ما رو به سمت اون یک مقدور سوق میده و مقدور دیگه رو تقریبا کنده او از ما میگیره. این هم قول اشاعره است. تقریبا میشه گفت متکلمین ولو اشعری هم نباشن غیر معتزلی، متکلمین شیعه هم تقریبا همین قول قبول دارن که اراده مخصص احد المقدورینه. حالا اراده از کجا پیدا میشه و چطوری تخصیص میزنه احد المقدورین رو؟ اینا هم باید بحث بشن. این که تخصیص میزنه احد المقدورین رو خیلی بحث مفصلی نداره، اصلا ذاتی اراده اینه. سوال هم نمی کنیم چرا، این خب یه صفت این چنینیه. مثل این که علم عبارت از کشفه، نمی پرسیم چرا علم کشف میکنه. خب این یه صفتیست که اصلا ذاتش اینه. ارادم ذاتش تخصیصه، این احتیاج نداره که سوال کنیم، یعنی اصلا جوابم نداره اگه کسی سوال کنه که اراده چرا تخصیص میزنه. خب این یه صفتیست که حالش و ذاتش اینه. اما از کجا این اراده میاد؟ این رو اشعری اینطوری توضیح میده. خوبه من اول نظر حکیم رو بگم بعد برگردم نظر اشعری رو بگم. حکیم اراده رو شوق مؤکد میگیره، ولی خب نتیجهش همین تخصیص میشه. نظر حکیم اینه که این چنین اتفاق میفته برای کسی که میخواد اراده کنه که ابتدا شیء رو تصور میکنه. این تصورم اختیاری نیست، یعنی وقتی در مقابل یک شخص مدرک چیزی واقعی میشه اون مدرک ادراک میکنه چه بخواد چه نخواد. ادراکی امر تقریبا قهریه. بعد در مورد اون چه ادراک کرده فکر میکنه، متوجه میشه که این امر نفعی داره یا ضرری داره. این تصدیق میکنه به نفع یا ضرر، بعد از تصور حاصل میشه. اول تصور میکنه اون شی رو، بعدا نفعشو یا ضررشو متوجه میشه و بهش تصدیق میکنه. با این تصدیقم تقریبا میشه گفت غیر اختیاریه. البته این که عرض کردم تقریبا به خاطر اینه که انسان مختلف خودشو تربیت میکنه. بعضی هستن مثلا فرض کنید یک گناه رو ملاحظه میکنه، میگه این برای من نافعه، تصدیق میکنه به نفعش. اما گروهی که جور دیگه تربیت شدن با اینکه میل به اون گناه هم داره ولی تصدیق میکنه که این برای من نافعه نیست. همینجا یه مقداری اون اختیار آدم دخالت میکنه. توی تصور از کنم امر غیر اختیاریه، اما تصدیق امریست تقریبا اختیاری. شاید هم بتونیم بگیم تقریبا غیر اختیاری. بعد شوق حاصل میشه. این شوق مسلم غیر اختیاریه، یعنی اون کسی که گناه رو نافع میدونه قهرن به این گناه شوق پیدا میکنه. اون کسی هم که گناه رو مضر میدونه قهرن شوق به ترکش پیدا میکنه. این شوق اختیاری دیگه نیست. بعد شروع میکنه به تأکید این شوق. این یقینا اختیاریه، تأکید شوق اختیاریه. یعنی من میتونم با اون چه که از قبل یاد گرفتم جلوی تأکید شوق رو بگیرم. مثلا فرض کنید که گناهی به نظر من جلوه کرد و فکر کردم برای من مفیده و نافعه. خب اگه تربیت شرعی داشته باشم جلوی گناه رو میگیرم، دیگه نمیذارم شوقم تأکید بشه، شوق رو سرکوب میکنم. اما اگر نه، اون تربیت شرعی رو نداشتم، شوق رو اجازه میدم تأکید بشه یا حتی خودم ممکنه اقدام کنم برای تأکیدش. اختیار تو اینجاست، تو همین شدید کردن شوق یا ضعیف کردن و سرکوب کردن شوق. اگر گذاشتم شدت پیدا کنه این شوق، این شوق مؤکد میشه اراده، و بعد که اراده حاصل شد من دیگه قهرن وارد فعل میشم. اراده من خواست نیست، و الا اگه اراده من خواست بود ممکن بود قبل از این که فعل انجام بدم اراده رو حذفش کنم. اراده شوق مؤکدیست که من رو وادار میکنه به فعل، یعنی به عبارت بهتر منو توی فعل الغا میکنه و میندازه توی فعل، دیگه به من اجازه نمیده فکر کنم. اراده رو اونطوری گرفتن، نه اراده رو من خواستن. اراده طوریست که دیگه بعدش چیزی فاصله نمیشه جز اینکه این اراده منتهی میشه به فعل. اینو فلسفه گفته.
خود اراده هم اختیاری؟
نه دیگه اختیاری نیست.
خود اراده هم اختیاری
نیست؟ با تأکید شوق چرا؟ تأکید شوق میشه اراده، اون تأکید کردنش اختیاریه. عرض میکنم تصور اختیاری نیست، تصدیق تقریبا میشه گفت اختیاری نیست، شوق هم مسلم اختیاری نیست، ولی همه حرفا سر تأکید شوقه. تأکید شوق اختیار منه. میتونم جلوش بگیرم، میتونم ادامهش بدم. وقتی به اراده وارد شدم دیگه اونم اختیاری نیست، اراده دیگه اختیاری نیست. اراده که اراده بشه تسلسل لازم میاد. بگیم این ارادم باید اراده بشه، این تسلسل میشه. وقتی وارد اراده شدم دیگه باید برم تو فعل، یعنی پرتاب میشم تو فعل. اینطوری پس فعل میشه اختیاری، اونتا به خاطر اینکه یکی از مبادی این فعل اختیاریه، یکی از اون مراحلی که من برای رسیدن به فعل طی میکنم اختیاریه، ازا گفته میشه این فعل اختیاری. این قول فیلسوفه که اراده رو تعریف میکنه به شوق و معجل و خود اراده رو اختیاری نمیگیره، ولی مقدماتش رو تو یکی از مقدماتش قائل است به وجود اختیار. حالا روشن شد که بنابر نظر فیلسوف اراده چگونه موجود میشه، چون سوالمون این بود که اراده چگونه موجود میشه. خواستیم نظر اشعری رو بگیم، گفتم بهتره که اول نظر فیلسوف گفته بشه بعد اشعری گفته بشه. پس فیلسوف معتقد است که اراده امر اختیاری نیست، ولو یکی از مقدماتش اختیاریه. اما اشعری چی میگه؟ اشعری معتقده که اراده صفتی است که همونطور که عرض کردم مخصص احد المقدومه. اما اراده از کجا حاصل میشه؟ میگه بی اختیار حاصل میشه، همینطوری میاد. هیچ این مراحلی که فیلسوف تکرد اشعری تهی نمی کنه، میگه اراده خودش حاصل میشه بدون این که من درش دخالت کنم. تا اینجا حرف اشعری خب پیداست، با فیلسوف فرق میکنه. اراده رو جبری میگیره، فیلسوف هم اراده رو جبری میگیره. منطقه فیلسوف در مقدمات اراده اختیار قائله، اشعری برای اراده اصلا مقدماتی قائل نیست. تا اینجا مهمه، ولی مهمتر از این اینه که فیلسوف میگه اراده تو رو به فعل میرسونه و باعث میشه که تو فعل انجام بدی. اشعری میگه اراده تو اصلا کاری انجام نمیده. اراده حادثه اسمشو میذاره، اراده حادثه هیچ کاری انجام نمیده، خدا کار رو انجام میده. و نه که در توی ارادهی به وجود آمده فکر میکنی تو با ارادت کاری انجام دادی، در حالی که اراده تو انجام دهنده نیست، فاعل نیست، فقط تو رو به خیال میندازه که کار تو انجام دادی. فیلسوف میگه کار رو تو انجام میدی، با ارادن انجام میدی، خودت فاعلشی. اما اراده به اون صورت که گفتیم درست میشه. اشعری میگه نه، اصلا تو فاعل نیستی، خدا فعل رو انجام میده و چون اراده در نفس تو حاصل شده، تو رو به این خیال انداخته که ارادت داره کار میکنه، در حالی که اراده تو کار نمیکنه. قائل به جبرن. بله، قائل به جبرن. جبر اینطوری، فیلسوف هم قائل به جبره. فیلسوف قائل وقتی که اراده آمد دیگه جبر باید بری توی فعل، اونجا یه جاهای اختیار رو دخالت میده. تازه اون آخر سرم فیلسوف میگه که تو حالا که مجبور شدی خودت فعل انجام میدی، اونتا به جبر انجام میدی، به جبری که اراده درست کرد. اسمش هم میذاره جبر علی، چون علتهایی باید، اجزای علت باید فراهم بشن، جمع بشن تا ما وارد فعل بشیم. یکی از اجزای علت اراده منه و من با این اراده خودم میشم فاعل. اما اشعری میگه تو فاعل نیستی، خدا داره فعل انجام میده، تو گمان میکنی که فاعلی. پس اراده پیش اشعری درست تخصیص میزنه احد المقدورین را و منو متوجه احد المقدورین میکنه، ولی من اون احد المقدورین انجام نمیدم، بلکه به معنی که متوجه اون احد المقدورین میشم، خودم که خبر داره من متوجه کدام شدم، همونی که من متوجه میشم خودش انجام میده، نه که من انجام میدم، ولی اون متوجه که من به کدام طرف مقدور توجه کردم، همونی که من مورد توجه قرار دادم خدا انجامش میده، وقتی من خیال میکنم خدا انجام میده. الان ملاحظه کنید عشری اصلا ما رو فاعل نمیدونه، فیلسوف ما رو فاعل بالجبر میدونه، اونم جبر علی. اما عشری میگه اصلا تو فاعل نیستی. تا بعد سوال بشه فاعل بالجبر میگه فاعل بالاختیار، میگه اصلا فاعل تو نیستی، گمان کردی که فاعلی. پس روشن شد که اراده بنابر نظر متکلمین سه جور معنا شد، که اون معنی سوم تقریبا ترجیح داده شد که اراده مخصص عبدالمقدورین باشه. ولی وقت وارد شدیم که این اراده چگونه به وجود میاد و چگونه تخصیص میده. تخصیص دادنش خیلی مشکل نبود، روشن بود. بالاخره این اراده ما رو به ایستی یکی از این دو مقدور متوجه میکنه. حالا بعد جبران وارد اون عبدالمقدورین میشم یا اختیاران وارد میشم، گفتیم فیلسوف میگه جبران. بعضی از متکلمین میگن اختیاران، یعنی هنوز تو اون وقتم که اراده میکنی اختیار داری فسخش کنی، تو اختیار داری نه خدا. خدا رو که ما قبول داریم اختیار داری فسخ کنه، مانه تولید میکنه نمیشونم برم سراغه میشه. ولی خودم چی؟ خودم رو فیلسوف میگه یه نمیتونی فسخش کنی، یعنی وارد میشه توی فعل. اما بعضی متکلمین متکلمیشی میگن همونجا هم میتونی اراده رو فسخ کنی. ولی خب پیداست اختلاف فیلسوف متکلم در اینجا نیست، اختلاف قبل از اینجاست. یعنی فیلسوف اراده رو طوری گرفته که دیگه من باید پرتاب بشم تو فعل، ولی اراده رو متکلم شیعی هنوز در اون حد قرار نداره. اراده رو من خواست گرفته، خب من میتونم خواستم رو صرف نظر کنم. اگر فیلسوف هم اراده رو من خواست میگرفت، همون نظر متکلم شیعه رو میگفت. و اگر متکلم شیعه اراده رو به صورتی که فیلسوف تعریف کرده تعریف میکرد، اونم همین نظر فیلسوف رو میگفت. پس اختلاف در این نیست که بعد از اراده من میتونم فسخ کنم ارادمو یا قهرن وارد فعل میشم. اختلاف تو اونجا نیست، اختلاف تو قبل از اینجاست. یعنی اراده رو ما داریم مختلف معنا میکنیم. اگر متکلم شیعه اراده رو مثل فیلسوف معنا کنه، دیگه نظرش همون نظر فیلسوفه که من پرتاب میشم تو فعل. اگرم فیلسوف اراده رو مثل متکلم شیعه معنا کنه، نظرش اینه که بعد از اراده میتونم فسخش کنم. پس اختلاف عرض میکنم در تبیین اراده است. خب این توضیحش تموم شد، معلومم شد که اراده رو، معلومم شد که مرید رو فیلسوف فاعل میگیره ولی عشری فاعل نمیگیره، معتزلی هم فاعل میگیره، متکلم شیعه هم فاعل میگیره. همه قائلن به این که همین انسانی مرید میشه فاعل، فقط عشریه که میگه خدا فاعله و انسان فاعل نیست. فلاسفه معتقدن که خدا در مرحله بعید فاعله، یعنی علت بعید است، یعنی خداوند به منی که میخوام اراده کنم و این فعل انجام بدم وجود داد. اگه من موجود نمیشدم این فعل اراده نمیکردم و انجام نمیدادم. بعد خدا به من قدرت داد، بعد خدا به من اراده داد، بعد وسائل مهیا کرد، بعد موانع برطرف شد، همه اینا وجود داشت تا من اراده کردم و فعل انجام دادم. پس خدا به عنوان فاعل بعید داره تأثیر میذاره در کارهای من و من کارو دارم انجام میدم. فیلسوف اینو میگه، اما منو از فاعلیت نمیندازه. خدا فاعل است به عنوان فاعل بعید، من فاعلم به عنوان فاعل مباشر. عشری میگه خدا فاعل است، تو اصلا فاعل نیستی. ولی فیلسوف قبول داره که من فاعلم ولی فاعل بعید نیستم، فاعل مباشرم. متکلم عشری میگه خدا فاعل است، فیلسوف هم میگه خدا فاعل است. اونجا فیلسوف میگه به عنوان علت بعید خدا فاعله یا فاعل بعیده، ولی متکلم عشری میگه خدا فاعل بعید و غریب و هم است.
باعث جبر نمیشه؟
چرا؟
نه، نظر فیلسوف هم که میگه
فیلسوف جبر علی قائله، جبر علی قائله، یعنی قائل به جبره، ولی میگه تو خودت فاعلی. اون عشری قائل به جبره، میگه تو فاعل نیستی اصلا.
خب
جبرشون با هم فرق میکنه. جبر علی هم مشکلی نداره. جبر علی اینه که سلامه. جبر علی اینه که اموری با هم جمع شدن و منو به این کار واداشتند. اون امور بعضی هاشون سبب های خارجی هست که در اختیار من نیستند. یکیشون که اراده است در اختیار منه، البته توضیح دادم که چطوری اراده در اختیار من، و چون جز اخیر علت تامه که اراده است در اختیار منه، این فعل اختیاری حساب میشه. فعل و فیلسوف جبری نمیگیره، اختیاری میگیره. به این بیانی که عرض کردم، چون چیزهایی که در این فعل دخالت میکنن لابلاشون اختیارم هست که توضیح داده شد، ولی این فیلسوف جبر علی هست. میگه وقتی تمام اجزای علت از خارج و داخل نفس تو فراهم شدند و علت تامه حاصل شد، جبرن فعل حاصل میشه دیگه، کسی نمیتونه شوش بگیره، چون یکی از اجزای علت تامه نبود مانعه. مانع حتی اگر اراده مخالف باشه از جانب خدا، مانعه اونم باید نباشه تا این فعل واجب بشه. پس همه مانه ها رو نفی میکنه، همه مختزی ها رو موجود میکنه، شرایط هم فراهم میکنه، میگه علت شد علت تا میادون باید فعل انجام بشه. اون یه درستی هم هست، جبرئیلی مشکلی نداره. میگه وقتی تمام شرایط برای انجام فعل جمع شد، مختزی هم موجود بود، موانع حتی اراده مخالف خدا هم نبود، یعنی شده فعل ساده میشه. حرف درستی، جبرئیلی اینجوری قائله، نه اون جبری که اشعری میشه. جبر اشعری در واقع جبره، جبر فیلسوف در واقع جبر نیست. بعد این کار انجام میشه به فاعلیت بعید خدا و فاعلیت قریب من، هر دو فاعلیم اون بعید مطلب. صدرا میگه که خداوند هم فاعل بعیده هم فاعل قریبه. مشا در بین فلاسفه میگن خدا فاعل بعیده، دیگه فاعل قریب نمیگنش، فاعل قریب منم. صدرا میگه خدا فاعل قریب هست، فاعل بعید هم هست. فاعل بعید بودنش روشنه، فاعل قریب بودنش هم توضیح میده و اثبات هم میکنه. یه آیه قرآن هم میاره که از اون آیه هم میخواد استفاده کنه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی همون وقتی که تو سنگا رو پرتاب میکردی به چشمون کفار، تو نبودی پرتاب کنی، خدا پرتاب کرد. تو پرتاب میکنی ولی نبودی که پرتاب کنی. ببینید خدا آیه هم داره نسبت میده رمزی و هم داره نفی میکنه، به خودش هم داره نسبت میده. میگه در همون وقتی که تو سنگو مینداختی من پرتاب کننده بودم، نه قدرتشو بهت دادم، وجودشو بهت دادم. اونا که به جای خود اونا روشنه، ولی علاوه بر این همون وقتی هم که داشتی پرتاب میکردی تو نبودی که پرتاب کنی، من داشتم پرتاب میکردم. که صدر از این آیه استفاده میکنه، من علاوه بر این که من، نه من، نه خدا، خدا علاوه بر این که فاعل بعیده فاعل قریب هم هست. خب آیا میشه گفت حرف صدر و حرف اشعری یکیه؟ چون اشعری هم همینو میگه، اشعری میگه خدا داره کار انجام میده، تو خیال کردی تو انجام میدی، ولی در واقع خدا داره انجام میده. نه حرف صدر و حرف اشعری یکی نیست. صدر معتقده که تو هم فاعلی، فاعل مباشری، خدا هم فاعل غریبه هم فاعل بعید، تو فاعل غریب. ولی اشعری میگه اصلا تو فاعل نیستی، خدا فاعل است، غریب و بعید هم برش نمیذاره. خب از فرق از بین قول اشعری و قول صدر، قول صدر قولی تحقیقی که اثباتش هم میکنه.
لازمش اجتماع زده نیست.
بله
لازمش اجتماع زده اینه، این که هم این فاعل قریب باشه هم اون فاعل قریب باشه. الان اگر دوتا انسان باشن بگیم دوتاشون فاعل قریب هم،
نه انسان با خدا فرق داره. دوتا انسان فاعل قریب باشن، بله اجتماع علتین مستقلتین بل معلول واحده که محاله. اجتماع زده نمیگیم، میگیم اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد. اگه دو نفر بخوان اراده کنن و دو نفر بخوان فعل انجام بدن، هر کدوم علت تامه باشن، این مشکله. اگر یکی علت ناقصه باشه اون دیگر علت ناقصه باشه، جمع کردن جمع بشن میشه علت تامه، اشکال نداره. اگر یکی علل بدل باشه، یکی علل بدل باشه، یعنی به این صورت این انجام بدهد اگر نشد اون انجام بده، اینم که اشکال نداره. یکی در طول دیگری باشه، یعنی یکی کمک کنه به دیگری، اون دیگری مباشر باشه، اینم اشکال نداره. اما اینکه هر دو مباشرت کنن به طوری که هر دو علت تامه باشن، دو تا فاعل که یکی به تنهایی کافیست برای انجام فعل، دو تا فاعل بیان فعل رو انجام بدن، این درست نیست. چون اگه اولی انجام داد به دومی دیگه احتیاج نیست، دومی مندم انجام داد به اولی احتیاج نیست.
سلسله طولی دو تا فاعل قریب، اگر علل عرضی باشن دو تا فاعل قریب شاید بازم قابل تصویر باشه، اما تو علل طولی وقتی خودمون میگیم طولی یعنی یکی رتبه یکی مقدمه بر دیگریه، این دو تا فاعل قریب معنا نداره اصلا. اگر طولی شد،
طولی اصلا قریب نیست، طولی یکی بعیده یکی قریبه. خب. عرضی ها قریب
طولی رو قبول داره،
بله
سردم علل طولی رو قبول داره،
علل طولی رو هم قبول داره، هم صدر رو قبول داره، هم بشه از کل فلسفه علل طولی رو قبول داره، واسطه در فیض قائله. اصلا فرض کنید که چراغ اینجا روشن میکنی، اون چراغ علت میشه برای روشنی اتاق، روشنی این اتاق واسطه میشه برای روشنی اتاق بعدی، این روشنی این اتاق که معلول چراغه، همین معلول میشه علت برای مابعد خودش، این میشه علت طولی. علت طولی اینه که این وسطی ها به این صورت باشن که معلولن برای بالایی ها، علتن برای پایینی ها. این جور جایی که ما چنین سلسله علتی داشته باشیم، علت میشه طولی. این موضوعات داریم اشکالی هم نداره.
وقتی اینطوری پشت سر هم شد طبیعتاً یکیش میتونه فاعل غریب باشه، دو تاش
نه، یکیشون عرض کردم معلول برای اون علت بالاست و خودش علت، یعنی فیض از بالا میگیره و این پایین میره. فیضی که این اتاق گرفته، روشنی رو از چراغ گرفته، این فیضی که گرفته میره به اتاق بعدی که در واقع علت خود چراغه. این علتش علتی بهش میگیم علت وسطی، یعنی واسطه شده که اون فیض بالا رو به پایین برسونه. نه این علته، موعد اون که نقش تأثیر نداره، موعد تأثیرگذار نیست، ولی این تأثیرگذار این داره تأثیر میکنه، یعنی نور این اتاق داره تأثیر میذاره اون روشن میکنه، این علت واقعیه. گفته میشود که خداوند به توسط مثلا خورشید عالم رو روشن کرد. اینجا خدا علت شد برای خلق خورشید، برای نورانی بودن خورشید، و خورشید چراغ روشن کرد، عالم رو روشن کرد. خود خدا میتونست مستقیم روشن کند، ولی فیض داد به خورشید، به خورشید گفت این فیض رو به خلق برسون. اینجا میشه علت وسطی، خدا میشه علت العلل، خورشید میشه علت روشنایی، روشنایی عالم میشه معلول. این ما بهش میگیم علت های طولی، که خدا میشه سرسلسله علل. حالا فرض کنید گفتن عقل فعال، نه عقل فعال، عقل چهارم از پایین حساب کنیم، عقل چهارم علت میشه برای خورشید، بعد خورشید علت میشه برای نور. الان ملاحظه کنید دو تا علت قبل از خورشید داریم، یکی خود خداست، یکم عقلی که خدا مدبر خورشید قرارش داده، چون همه این موجودات مدبر دارن، خدا برای همه این موجودات مدبر آفریده و کار رو به دست اونها داده، یا حالا چیزی که خدا عدیه دلالت میکنه. حالا این حرفا رو هم نزنیم، عدیه اینطور میگه خدا یا قسم میدم تو را به اون اسمی که با اون اسم کوه را آفریدی، یا با اون اسم دریا را آفریدی. تو عدیه خوندی دیگه نه، هست دیگه نمیشه این کارش کرد. خدا میشه علت برای اون اسم، اون اسم میشه علت برای این کوه. اینا ما میگیم علت طولی، یعنی فیض خدا به اون اسم میده، اون اسم و فیض رو که از خدا گرفته رقیقش میکنه میده به پایینی، این میشه علت طولی. علت طولیش مشکلی نداره و ما داریم در جهان.
اینو خیلی من ازم توضیح میدم که هم خدا در اینی که علت بنده است علت قریبه هم باشه.
اون البته بیانی داره صدر در شواهد اون بیان آورده، یه مقدار شد سنگین باشه الان جاش نباشه که من عرض کنم، فقط اشاره کردم که ایشون اعتقاد داره هم عقلن اثبات میکنه که نگفتم چجور، هم نقلن اثبات میکنه که از این آیه استفاده میکنه، آیه رو توضیح دادم ولی اون دلیل عقلیشون نگفتم. چون فقط دارم نقل قول میکنم، نمیخوام اثبات کنم یا رد کنم. یه خودم گفتن مطلب عرض کردم سنگینه، یه مقدماتی باید برش گفته بشه.
هر دو فاعل غریب باشن برمیگرده به همین؟
نه، فاعل غریب دو تا با هم نمیتونه فاعل غریب باشه. حالا در مورد خداوند دارم عرض میکنم چجور میشه هر دو فاعل غریب باشن؟ دو تا فاعل غریب برای یک شی نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه توارد علتین بر معلول واحد میشه که در جای خودش گفتن باطله. من اشاره کردم به علت بطلانش، چون علت اولی یک کار رو انجام داد علت دومی لغو میشه و این ترجمه بدیهیه. پس دو تا علت تامه ارضی بر یک معلول وارد نمیشن. دو تا علت تامه طولی چرا؟ اشکالی نداره وارد میشن، اما دو تا علت تامه ارضی نمیتونه بر یک معلول وارد بشه. دو تا جزء علت میتونه، دو تا علت علی سبیل البدلیه میتونن، دو تا علت که طولی باشن میتونن، دو تا علت که عرضی باشن و علت تامه باشن نمیتونن. حالا در مبنای صدر این اشکال وارد میشه که چطور شما اجازه میدید دو تا فاعل مباشر داشته باشه، هم خدا هم خلق؟ این اگه توجه کنیم به نحوه اعمال قدرت از خودمون و اعمال قدرت از خدا، این مشکل حل میشه. خدا بر خلق احاطه داره، احاطه قیومیه داره، یعنی در همون وقتی که من دستم رو بلند میکنم برای پرتاب سنگ، همون وقت خدا قوت رو داره به من افاضه میکنه. نه خدا در اول خلق به من قوت رو داد رفت کنار نشست گفت حالا تو با این قدرتی که بهت دادم در طول عمرت هر چی خواستی بکن، لحظه به لحظه باید قدرت رو افاضه کنه. دارم به اون دلیل عقلی که شما سوال کردید اشاره میکنم، منتها نه از طریق اون مقدمات، از طریق دیگه. لحظه به لحظه خداوند داره به من قدرت میده، همونطور که لحظه به لحظه به من وجود میده. اگه یه لحظه خدا نظرش رو از ما برداره ما محو میشیم، پس باید وجود دم به دم داده بشه. نه خداوند در اول یه وجودی به من داد گفت حالا تو میخوای مثلا 100 سال عمر کنی این وجود 100 سال مال تو، اینطور نیست. لحظه به لحظه باید وجود بشه، لحظه به لحظه باید قدرت بده. همون وقتی که من دستمو بلند میکنم با قدرتی که الان داره خدا میده بلند دست بلند میکنم، نه قدرتی که بگیم در اول خلقت من داده. وقتی دستمو دارم فرود میارم و ریجو میپاشم اونم همینطور. پس خداست داره کار انجام میده. من اگر توجه کنم که ربط به خدا هستم و هیچی نیستن جز فیض الهی، هم خودم فیض الهی هم هم کارام فیض الهی است، اگه این دیده بشه مشخص میشه که من چی جور فاعلی هستم. صدرا نمیگه فاعل نیستی چنانچه شب اشعری ها میگن، میگه تو فاعل هستی ولی اینجور فاعل که دستت کسی که داره بلند میکنه. درسته تو داری میپاشی خود این سنگو ولی کسی دیگه داره این کار رو میکنه. فیض دائما داره به تو میرسه، اون مفیزی که داره این کار رو میکنه، اما تو در این حال کار رو تو داری انجام میدی، تو در انجام میدی با این فیضی که من دادم. خب پس هم من فاعلم هم تو فاعلی، ولی اینجا نه، این فاعل از اون فاعلایی نیست که اگر یکیشون انجام داد دیگری بی نیاز بشه. خداوند انجام بده فعل انجام میگیره، منتها اراده نکرده بدون سبب انجام بده، منو واسطه کرده. اراده نکرده بدون خورشید جهان رو روشن کنه، خورشید واسطه کرده. پس خورشیدم فاعله، خودم فاعله. ولی این چنین نیست که خداوند از دور فاعل باشد، بلکه همون وقتی که این خورشید میخواد فلان شعاعش هم صادر کنه باید خدا صادر کنه. منم وقتی میخوام کاری انجام بدم باید خدا دستم بیرو بلند کنه، ولی من قدرت بلند کردن دست ندارم. هیچ زمانی در طول عمرم من مستقل نیستم، همه وقت ربطم، همه وقت احتیاجم. پس کارامون در وقتی هم که کار دارم انجام میدم اون احتیاج من موجوده و برطرف کننده احتیاج من خداست، پس کار خدا دارم انجام میدم، ولی منم هستم. منتها این فاعلیتیست، دوتا فاعلیست که با هم اینجوری جمع میشن، در عرض هم نیستند. باز خدایی که در همون مرتبه فاعلیت من فاعله، فاعل قیومه، نه تنها فاعل، تمام اون وسائل فعلم اون داره فراهم میکنه. این غیر از اون توارد علتین بر معلول واحدی که گفتیم محاله. اینجا یه جور دیگه این دوتا فاعل دارن اثر میکنن، که انهو اگر اون ضعف قول اشاعره رو برداریم تقریبا میشه همین، یعنی اشعری هم حالا شاید همین خواسته بگه که در همون مرتبه هم که تو داری کار انجام میدی تو انجام نمیدی، خدا داره انجام میده. اون تو اشعری یه مقدار بی‌انصافی کرده که همون ظاهر قضیه رو که من فاعلم اون رو نمیبینه، همون ظاهر هم نمیبینه، یعنی ما رو هیچ کاره میبینه، ولی ما میگیم با اذن خدا و مدد خدا داریم کار انجام میدیم.
من علت ناقصه اون حفاظ خدا،
نه هیچ کدوم علت ناقصه نیستم، علت تامه ایم، هم منی که فاعلم علت تامه هم، هم خدا علت تامه است. اما این دوتا علت تامه ایست که با هم جمع میشن، جمع شدنشون به اون نحوه توارد نیست، توارد اشکال داره. از این کلمه توارد دقت کنید، دو تا علت که بخوان توارد کنن، یعنی با هم وارد بشن، اشکال داره. در اینجا دقت کنید، خدا توارد نیست، یعنی اینطور نیست که خدا جدا من جدا، توارد اینه دیگه، توارد اینه که دو علت جدا. ولی اینجا دو علت جدا نمیان، همون وقتی که من دارم کار میکنم عرض میکنم که خدا داره کار انجام میده. این اسمش هم اجتماع نیست، اسمش امداده. حالا بله ما به ظاهر اجتماع میبینیم، حالی داره من مدد میکنه و داره دست من میگیری میبره بالا، نه من مستقلن دستم بره بالا، خدا مستقلن دستش بره بالا. این توارد علت اینه و اشکال داره. من که فاعلم دستم خدا میبره بالا، ولی خدا خودش مستقلن داره کار انجام میده، من استقلال اونچنانی ندارم، با اذن خدا دارم مستقل میشم، با فیضی که از خدا میگیرم مستقل میشم. این با حرف اشعری فرق میکنه، حرف بسیار دقیقیه، حرف صدر حرف خوبیه، حرف مشا هم خوبه، منتها مشا این نزدیکا رو ندیدن، دورا رو دیدن، خدا رو فاعل بعید گرفتن، کار درستی کردن، ولی دیگه خدا رو فاعل قریب نگرفتن، غفلت کردن. اگر توجه به این مسائل میکردن خدا رو فاعل قریب هم میدونستن. با این بیانی که من کردم معلوم شد خدا فاعل قریب هم هست. خب بحثی خود رو طول کشید، بحث اراده رو داشتیم، معنا کردیم اراده رو به نظر
خود خدا اراده کرده که علیتش توی انجام کارها علیت ناقصه باشه که با اراده انسان کامل بشه، نه که جفتشون علیت کامل.
این با اون توضیحاتی که عرض شد معلوم شد که خدا نمیشه اینجا علیت ناقصه بگیرید. علیت ناقصه جزی از اثر رو میده، بقیه رو نمیده. کجا رو من تنها انجام میدم؟ این فعل کجاشو من تنها انجام میدم؟ عرض کردم تمام وقت مدد الهی داره میرسه تو تمام زوایای قضیه. کجاش من مستقلم؟ کجای کار من مستقلم؟ تصور میکنی در یه جایی از این کار من مستقلم وارد بشم، خدا هیچ دخالتی نداشته باشه تا خدا بشه جزء المؤثر؟ اصلا علت ناقصه در اینجا معنا نداره. گفته میشه خدا نسبت به وجود علت تام است، نسبت به این موجود یعنی منی که دارای مادم علت ناقص است. گفته میشه خدا علت ناقص است، یعنی هم علت فاعلی لازم است برای موجود شدن من، هم علت قابلی، هم باید ماده‌ای باشد که اون صورتی که خدا حفاظه میکند قبول کند، هم باید مفیض صورت که خود خداست باشد، و الا من موجود نمیشم. اگه ماده‌ای نباشه خدا فقط صورت رو حفاظه کنه، من موجود نمیشم. ولی اینجا باز گفته میشه ولو خدا نسبت به من علت فاعلی است و اون علت قابلی هم باید باشه، ولی فرض اینه که علت قابلی رو هم خودش آفریده، علت قابلی رو هم خودش آفریده، هم علت فاعلی است هم آفریننده علت قابلی است، پس بازم علت تامه است. منتها اینجوری علت تامه است که اول ماده رو میآفرینه، بعد که ماده استعداد پیدا میکنه صورتم بهش حفاظه میکنه، هر دو رو با هم نمیره، اول نطفه رو میآفرینه بعدا صورت انسانی بهش میره. ولی اون وقت نطفه میشه علت قابلی، خدا میشه علت فاعلی، ولی همون علت قابلی رو هم خدا فاعلش بوده، بنابراین فاعل کل این انسان خدا بوده، نه فقط فاعل وجودش خدا باشه، فاعل مادهش کسی باشه، فاعل مادهش هم خداست. اون تا اینطوری بوده، اول مادر آفریده بعدا صورت نفاذه کرده، ما علت قابلی رو داریم جدا میبینیم، همچه علت قابلی هم خودش آفریده، میگیم خدا علت فاعلی است و اون علت قابلی الان آماده شده که قبول کنه، ولی خب قبولش و آمادگیش و همه رو خدا بشتر. توجه میکنیم پس خدا رو میتونیم علت ناقصه بگیریم، منتها به این بیان، نه علت ناقصه به من جز المؤثر، بلکه علت ناقصه است به این صورت که قبلا اون علت دیگر خودش آفرید، حالا که میخواد تو اون علت دیگه تأثیر بذاره، اون میدهد اون میپذیرد، خدا میدهد اون ماده میپذیرد. اینجا دادن و پذیرفتن اینا با هم تام میشن، اما الان خدا فقط داره میده، ما اون پذیرش قبلی رو ندیده میگیریم، میگیم خدا علت ناقص است. اون پذیرش قبلی رو الان ملاحظه کنید، پذیرش قبلی رو خدا درست کرد، عطارم الان درست میکنه، پس همش دست خداست، همش خود خدا داره میده. منتها ما وقتی افاضه صورت رو میبینیم، اون علت قابلی آماده شده رو که خدا قبلا آماده شده، اون الان خودش رو داره ملاحظه میکنیم، تأثیر خدا در اون رو دیگه نمیبینیم، لذا میگیم اون علت قابلی الان فعل خدا رو پذیرفت. خب بعد یه نفر سوال میکنه علت قابلی از کجا علت قابلی شد؟ خودش چطوری درست شد؟ برمیگردیم و عقب میگیم اونم خدا درست کرد. پس ملاحظه میکنید خدا همه جا علت تامه است. اونجا هم که ما میگیم علت ناقص است، به این صورت میگیم علت ناقص است که الان توضیح دادم. بنابراین نمیشه خدا علت ناقصه بگیره. ما رو ممکنه علت ناقصه بگیره، ولی خدا رو نمیشه. پس اونجا اینجایی که خدا داره مباشرتا کار میکنه، منم دارم کار میکنم، لااقلش اینه که خدا علت تامه است. البته منم علت تامه ام، ولی من عرض کردم لااقل که حالا به خودمون احترام نداریم، بگیم ما علت تامه نیستیم، ولی خدا علت تامه است. وقت نمیشه دو تا علت تامه یا یه علت تامه یا علت ناقصه جمع بشن، ولی در این جور جایی داره جمع میشه. جمع میشه، علتش هم همون توضیح کرد شدم، چون خدا از باب قیومیتش داره منو اقامه میکنه، من از باب رفت و احتیاجم دارم از اون مدد میگیرم، بنابراین در واقع همه کار اونه. این که میگه ما رمیت داره نفی میکنه، ما رمیت هز رمیت، اون وقتی که تو انداختی تو ننداختی، همین نفی هم صادقه، یعنی در واقع خدا این کار شده، پیغمبر این کار نشده، چون تمام نیرو تمام تلاش همه از جانب خدا بوده. اما باز هم داریم میگیم فعل از پیغمبر صادر شده، ما شریف فکر نمی کنیم، که بگیم فعل از خدا از فعل مساله نشد. خب حالا اینا اراده هایی بود که در مورد خودمون گفتیم، ولی در این جمله امام ثم سلک بهم طریق ارادته، اراده به خدا نسبت داده شده. بیان اراده خدا رو توضیح بدیم چیه. اراده خودمون تعالی گفتیم که متکلمین چی گفتن، معتزله شون، اشعره شون، فلسفه چی گفته، اینا همه به مورد اراده خودمون بود. در مورد اراده خداوند چی میگیم؟ اراده خداوند رو فلاسفه مشائی برمیگردونن به علم. اراده خداوند علم به نظام احسن است، علم به نظام احسن. اراده خدا در داشتن اوصاف دخالتی نداره که خدا اراده کند این اوصاف مثل علم و قدرت و اینا رو داشته باشه. این اوصاف ذاتاً مال خدا هست، اینطور نیست که با اراده به خودش این اوصاف رو بده. اراده خدا فقط در افعالش دخالت میکنه، در ذات خدا اراده دخالت نداره که خدا بیاد با اراده ذات خودش رو درست کنه یا یه تغییر درش بده. در صفاتش هم که این ذاتش هم اراده دخالت نداره، فقط اراده مال فعله. اراده می کند که این کارا رو انجام بده و آن چه خدا انجام داده همین نظام احسنه که ملاحظه می کنید. وقتی میگیم نظام احسن یعنی اشیایی که نظام احسن درشون حاکمه، یعنی نگید نظام احسن کلمه ناقصیه. نظام یعنی اون نسبت، اون ربطی که بین اشیاء. خود اشیاء رو ندیده گرفتی گفتی نظامش خدا خلق کرده، اشیاء رو کی خلق کرده؟ نه، نظام که گفتیم اشیاء توش هست، که اگه اشیاء نباشن نظام هم نیست. نظام وقتی میگیم اشیاء توش هست، لذا فلاسفه میگن خدا خالق نظام است. هیچ کس هم اشکال نمی کنه که خالق و منظم هم هست، و معلومه وقتی خالق نظام باشه خالق و منظم هم هست. وقتی میگیم خدا خالق نظامه یا اراده کرده نظام رو، یعنی اراده کرده کل افعال رو، چون نظام هم افعالن دیگه. پس خداوند میشه مرید تمام نظام، نظام احسن. پس اراده خدا یکیست و همون یکی تعلق به نظام احسن، نه که برای خلق من یک اراده میکنند، برای خلق شما یک اراده دیگر میکنند، برای فلان کار یک اراده میکنه، یک اراده برای تمام نظام که در ازل اراده کرده که تمام نظام رو به همین نحوه بیافرینه که موجوداتی در ازل آفریده بشن، موجوداتی در لایزال به نوبت آفریده شن، همه اینا رو اراده کرده، هر چیزی رو به جای خود، جهان به همین صورت کردن داره موجود میشه، مراد خداست. پس اراده یعنی اراده نظام احسن، منتها اینا یعنی مشا برای اراده همون مقامی رو قائلن که برای علم فعلی قائلن. علم فعلی رو میگن سازنده وجود خارجی است. اصلا علم انفعالی گرفته شده از وجود خارجی است، علم فعلی سازنده وجود خارجی است. من وقتی به این بنا و ساختمون نگاه میکنم علم انفعالی پیدا میکنم. مهندسی که میخواد این بنا رو بسازه علم فعلی به این بنا داره، از علم او این بنای خارجی صادر میشه، ولی علم من از این بنای خارجی صادر میشه. علم من از این بنای خارجی گرفته میشه، علم مهندس بنای خارجی صادر میکنه. علم خدا فعلی انفعالی نیست، اینطور نیست که یه وجودی حاصل باشه خدا از اون وجود علمشو گرفته باشه. علم خدا فعلیه که با اون علم تمام جهان رو میسازه، مثل علم مهندس که بنا میسازه، خداوند علم فعلی داره و میسازه. با این تفاوت، که مهندس میشینه فکر میکنه بعد بنا رو میسازه، خدا دیگه فکر هم نمی کنه. همین که عالم است کافیست که شیء آفریده شده، احتیاج نداره فکر کنه، یه نقشه تو ذهن خودش ترسیم کنه بعد اون نقشه رو پیدا کنه. که اینا رو قبلا گفتیم، خدا نه نقشه آماده دارد و نه نقشه آماده می کند، طبق نقشه نمی آفرینه، همینطوری داره می آفرینه. وقتی می آفرینه تازه نقشه درست میشه، نه نقشه باشد طبق او می آفرینه. خب پس اینطور شد که خداوند علم فعلیش کل این جهان را آفریده. چون ارادش کل این جهان را آفریده، علم فعلیش هم کل جهان آفریده، گفتند که علم فعلی همون اراده است، چیزی نیست. اراده رو تفسیر کردن به علم خداوند، به نظام احسن. و علم خدا هم که علم انفعالی نیست، علم فعلی است. پس بنابراین خدا عالم به نظام احسنه، یعنی اراده کرده نظام احسن رو، یعنی صادر کرده نظام احسن، چون هر فعلی با اراده صادر میشه. خداوند این افعال رو با اراده صادر کرده، اراده چیه؟ همون علمش، با اون علمش کل جهان رو صادر کرده.
یعنی اراده از صفات ذات میشه،
اراده از صفات ذات میشه. بله،
وقتی میشه مجبور
که
این
کنید. بله،
با این تفسیر خدا نمیشه مجبور،
نه مجبور نمیشه، خداوند مجبور عالم، خداوند باید عالم باشد، مجبور عالم باشه، خدا باید عالم باشه، باید قادر باشه. آیا مجبوره؟ اصطلاحا میگید مجبوره. اگه مجبور به این معنیش بگید خدا مجبور، اشکال نداره. خدا باید عالم باشد، نمیشود جاهل باشد. حالا اسم این باید رو بذارید مجبور. خدا اگر فیضش این ذاتشه باید فیاض باشه. معنا نداره به خورشید بگیم طلوع کن، اول تاریک باش تا بعدم به نور بدیم منور بشه. از اولی که طلوع میکنه منوره. به خدا هم نمیشه گفت خدایا هیچ جودی نکن، صبر کن تا یه وقتی مصلحت درست بشه بعد جود کن. مصلحت از کجا میخواد درست بشه؟ چی میخواد مصلحت درست کنه؟ خدا باید مصلحت درست کنه، کسی نیست که مصلحت درست کنه. خود خدا باید مصلحت درست کنه. خود اون مصلحت هم با سوال میشه، برای چی خدا خلقش کرد؟ در هر صورت مصلحت هم معنی نداره که بگیم خداوند رو صبر کن تا مصلحت درست بشه بعد عالم رو خلق کن. از همون اولی که از خلق هم هست، اونجا خلق بلغیره، به ذات نیست. اگر متکلم میگه چگونه به خودت اجازه میدی که بگی خدا در ازل بوده، خلقم در ازل بوده، این که میشه داخلایی میگیم نه، ما جواب میدیم نه، اون به ذات بوده، این بلغیر بوده. مثل این که خورشید مثلا، فرض کنید خورشید از ازل بود، خب خود خورشید به ذات بود اما نورش بلغیر بود، یعنی از طریق خورشید بود. تمام افعال الهی همه واجب بلغیرن، اونایی هم که در ازل بودن ازلی بلغیرن، و این ازلی بلغیر و واجب بلغیر مزاحمتی برای واجب به ذات و ازلی به ذات نداره، شرک هم نیست، توحید هم به هم نمیزنه. توحید میگه یه واجب به ذات داریم، نمیگه واجب بلغیر نداریم. توحید میگه یه ازلی به ذات داریم، ولی ازلی بلغیر هم داریم. خب موجوداتی در ازل آفریده شدن، موجودات در لایزال آفریده شدن، خدا این چنین به این عالم بود، این چنین هم موجود شدن در همون ازل. در ازل عالم بود که اینا اینجوری موجود میشن، همونجوری هم که عالم بود موجود شدن. علمش به نظام احسن ارادش، پس اراده خداوند میشه علم به نظام احسن. اینو مشاه میگفتند، صدر آمد اینو قبول کرد، گفت خداوند اراده ذاتی دارد و اراده ذاتیش همون علم به نظام احسن است، ولی علاوه بر این اراده در مقام فعل هم داره. مشا اراده در مقام فعل رو نمی گفتند، و در روایات ما اراده در مقام فعل پر بود. صدر رو دید نمیتونه، فلسفش فلسفه ایست که از وحی گرفته شده، نمیتونه اراده در مقام فعل رو مثل مشا ندیده بگیره، لذا دوتا اراده برای خدا قائل شد، یه اراده در مقام ذات، یه اراده در مقام فعل. اراده در مقام فعل گفت یعنی خود فعل، اراده در مقام فعل یعنی خود فعل، یعنی من و شما اراده در مقام فعلیم، و این اراده حادثه و این اراده زائله و این اراده تغییر میکنه. اون اراده در مقام ذاته که ازلیه و ذات تغییر نمی کنه، ذات نمیشه. مثل علم صدرا میگه کل جهان دفتر علم اختالاست، همین جهان ماده. مراتبی از علم برای خدا قائله، علم عنایی قائله، علم اجمالی در این کشف تفصیل قائله، علم در مرتبه قضا قائله، علم در مرتبه لوح قائله، علم در مراتب عالم مثال قائله، تو مرتبه ما هم علم قائله. میگه خداوند یک علم داره ولی این علمش مراتب داره، یه مرتبه شما ماهایی، خود ماها علم او هستیم، منتها مراتب نازله علم. این مرتبه نازله علمیست حادث، علمیست متغیر، علمیست زائل. میتونیم بگیم خداوند این علمو نداشت پیدا کرد، و میتونیم بگیم این علمو داشت از دست داد، یعنی منو، یعنی خود وجود منو. خلق نشده بود، خلق کرد، بعدم از بین برد، موت عارض کرد، از بین برد. خود من میشم علم خدا، این دیگه تغییر میکنه، این علم در مقام فعله، و خود من میشم اراده خدا، هم مرادم هم اراده، در مقام خودم ها. این میشه علم فعلی، علم در مقام، این میشه علم در مقام فعل، علم فعلی نه، علم در مقام فعل، اراده در مقام فعل. پس دو تا اراده برای خدا درست کرد، یه اراده در مقام ذات که برش یادون به علم به نظام احسن، یه اراده در مقام فعل کم نیست که داری عرض میکنیم، یعنی خود فعل ها، خود فعل ها رو گفت اراده در مقام فعل. اراده ذاتی بله،
حتی اون اراده در مقام فعل علم نیست دیگه. این گفت هم ما فعل خدایی، هم علم خدایی، هم اراده خدایی.
بله ما در مقام فعل، بله در مقام ذات علم خدا با اراده شکشه، با قدرت شکشه، با حیات شکشه، سونه ایبی نداره، چه ارجا بدیم چه ندیم، علم خدا این اراده شه.
اما اسکاری معروفی که می فهم میگن که اگر علم این اراده بود باید خدا الان عالم به خیلی هستی دارست، باید صرف عالم بودنش محقق می شد، در تو که محقق نمیشه.
نه، خدا چگونه عالم است؟ عالم است که من با فراهم شدن شرایطم موجود میشم، نه عالم است که من در ازل موجود میشم. اگه من عالم باشه من در ازل موجود میشم، حتما در ازل موجود میشم، ولی علم خدا جهل میشه. خدا چگونه به من عالمه؟ شما خدا این دلتن که علم به نظام احسنه، چون علم به نظام احسنه، علم به نظام در هم بر هم که نیست، علم به نظام احسنه، نظام احسن اینه که من در این مقطع جهان به دنیا بیام با فراهم شدن شرایط. خدا هم همینجوری به من عالمه، من هم همینجوری موجود میشم، همونجور که اون به من عالم من موجود میشه. اینطور نیست خدا به من عالم باشد که من در ازل موجود میشم و بعد من در لای ازل موجود بشم که علم خدا تخلف کنه، بلکه همونجور که خدا به من عالمه من عالم میشم، من موجود میشم. خدا وقتی میخواد جهان رو بیافرینه، همه حلقات جهان رو در جای خودش داره میبینه قبل از اینکه بیافرینه، بعد با همون دیدن جهان به همون صورت موجود میشه بدون اینکه ذره کم و زیاد بشه. خب پس اراده خودم روشن شد. اما سم مسئله که به هم طریق ارادته معناش چیه؟ همه رو به اون طریق که خودش اراده کرد سلوک داد، همه رو چون مسیری که اراده کرد انداخت. آیا این جبره؟ یا جبر در خلقته؟ منو در عملم مجبور کرد یا در خلقتم مجبور کرد؟ در خلقت که شکی نیت جبره، هیچ کی در خلقت خودش دخالت نداشته، همش جبر بوده، همش مقدار استعدادی که داده، مقدار حافظهی که داده، مقدار نیرویی که داده، مقدار عمری که میره، همه اینا جبره. تنها حرفی که هست اون عملیست که از من صادر میشه، اینم جبره یا نه؟ سم مسئله که به این طریق ارادته، در مسیر ارادش ما رو راه انداخت، ما رو تو اونجا ارسال کرد. این چیلی رو باید معنا بشه که در اعمال جبر نباشه، در خلقت جبر باشه مشکل نیست، بلکه اصلا هست جبر در خلقت ما داریم. جبر در عمل من چطور باید نباشد، این باید توضیح داده بشه که ظاهرن وقت اجازه نمیده وارد این مباحث بشیم. این جمله تموم نشد، من محبتم معنا نکردم، کل جمله معنا نشد. بحث جبر پیش میاد، بحث جبر خلقتی و بحث جبر عملی، هر دو رو من باید مطرح کنم که جبر خلقت هست و هیچ اشکالی نداره، جبر در عمل ما با دبینی هست یا نیست. این شاید که